بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيما ناموس الدهر و امام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي الله فلعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب دیروز آیه اول این سوره رو مطرح کردم که خدا می‌فرماید قد افلح المؤمنون، که می‌فرماید به تحقیق بدون شک، اصلا شک نکنین که مؤمنون به فلاح میرسند. فارسا میگن رستگار میشن. گفتم فلاح در لغت به معنای شکافتنه. اصطلاحاً این دانه وقتی که شکافته میشه و این استعدادهای درونیش شکوفا میشه، استعدادهای بالقوهش به فعل در میاد، اینو اصطلاحاً میگن فلاح. خاطر این عربا به کشاورز میگن فلاح. بله، یه هنره که کشاورز داره دونه رو میتونه میوه کنه، درخت کنه، اینو میگن فلاح. که خدا در این دانه استعدادهایی قرار داده، ظرفیتهایی قرار داده که اگه کسی این هنر رو داشته باشه که این استعدادها رو به شکوفایی برساند، این موانع رو کنار بزنه، نیازهای این دانه رو تأمین بکند، این درخت میشه، میوه میشه، به کمال خودش میرسد. حالا انسان هم همینطوره، استعدادهایی درش نهادینه شده، قرار داده شده که این میتونه بشه حبیب ابن مظاهر، میتونه بشه سلمان فارسی. همه اون چیزایی که سلمان داشت ما هم داریم. چیزی که از یک کشاورزی مثل رسول خدا پیدا شد، سلمان رو شکوفا کرد، رشد داد، درختش کرد، میوهش کرد. ما نه، ما یعنی دونه فاسد میشه، به جایی نمیرسد. اونو میگن خسران. خسران اینه که آدم این هنر رو نداشته باشه و این دونه ها رو همه رو فاسد کنه. الان چقدر از این دونه ها در جهان داره فاسد میشه؟ میره به منجلاب و نابود میشه، هلاک میشه. چرا؟ چون این هنر نیست. فلاح این است که آدم بتونه خودشو شکوفا کند، استعدادهای خدادادشو رشد بده، به کمال برساند، و الا خسرانه. تو این آیه میفرماید شرط اولی که انسان بخواد به فلاح برسه ایمانه. بله دیگه، مثلا میگن اگه این دونه رو میخوای شکوفا، اولا زمین مساعد میخواد. کسی نمیتونه دونه رو تو فضا پرورش بده که، زمین مستعد. گوهر پاک بباید که شود لایق فیض. مثلا اونجا هم تو کشاورزی هم شرطه دیگه، میگن خاکش باید مستعد باشد، تو کویر نمیشه. آب میخواد، مثلا نور خورشید میخواد، نمیدونم حرارت میخواد، همینطوری هر دیگه کشاورزا میدونن دیگه. شروطی دارد که این دانه به کمال برسد. انسان هم همینطوره، شرط اولش ایمانه. دیرو گفتم خیلی چیزا رو ما علم داریم، خیال میکنیم ایمانه، گول میخوریم. ما علم و گاهی ایمان میدانیم، یه چیزایی خوندیم، یادم گرفتیم، اصلا خوشمونم اومده. من مثلا تو کتاب خوندم، خوشم هم اومده، یاد داشتم کردم که مثلا هر کی بسم الله بگه از رو آب رد میشه. خیال میکنم این ایمانه. این ایمان نیست، این علمه. علمیه که ما خوشمون اومده، حفظم کردی. اما یکی به من میگه خب حالا بگو رد شد دیگه، جرأت نمیکنم. این ایمان نیست اینا. و توقع نداشته باشم این علم منو رستگار کنه. نه، علم رستگار نمی کند. ایمان، خیلی ایمان با علم تفاوت دارد. توجه بفرمایید. خاطر این ایمان همش عمله، تو علم عمل نی. ما عالم بی عمل چقدر داریم؟ در حدیث هست ال ایمان کله عمل. ایمان همش عمله. یعنی طرف بسم الله میگه از رو آب رد میشه، ایمان اینه. اما علم اینه که اینو میدونه، هر روزم میره از پل میره، 20 کیلومتر 5 کیلومتر میره برسه به پل، از پل رد میشه. علم باهاشه، سودی بهش نمیده. علمه معه لا ينفع. اما ایمان اینطوری نیست که ایمان با آدم باشه سود نده. اگه ایمان باش باشه دیگه نمیره از پل بیاد. من توجه بفرمایید، ایمان محال است که آقا با آدم سود نده. اما علم ممکنه با آدم باشه سودی هم نده. در دعاها آمده اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. خدایا پناه میبریم به تو از علمی که سودی نمیده، اصلا فایده نیست، بود و نبودش تفاوت نمی کند. شما آقا این علمی که شما هر رو میری از پول میری، سودی برای شما ندارد که. اون یه معناش علم بدون ایمانه. شما میگه چه علمی سود نمیده؟ یکی میگه علم بدون ایمان. علم بدون ایمان سودی نمیده. یکی علم بدون عمل سودی نمیده. به خاطر این حرف ها حرف مفته که الان میزنن متاسفانه. مثلا میگن الان زیاد شده از این حرف ها، قدیم هم زیاد بود. تا مردم رو به عمل دعوت میکنی میگن قلبت پاک باشه. آقا تو میری الان 6 ساله داری میری از پل میری، قلبت پاک باشه. با قلب پاک آدم، آقا این چه معنی دارد؟ من به شما میگم آقا از پل نرو، 6 کیلومتر راه، بیا از آب رد شو، بسم الله با توه. شما میگی آقا قلبت پاک باشه، ولش کن برو از پل برو. ایمانهای بدون عمل، ایمانهایی که با آدم در واقع اینا ایمان نی، ادعاست. چون میدونی آدم گاهی ادعای ایمان میکنه، گاهی واقعا ایمان داره، با هم فرق میکنند. تو قرآن هست اطیع الله و رسول ان کنتم مؤمنین، از خدا و رسول اطاعت کنین اگه واقعا شما ایمان دارین. یعنی تو وقتی اطاعت نمیکنی ادعا میکنی. خیلی وقتا آدم ادعای چیزی میکنه، مثلا ادعا میکنه من جراح قلبم. خب یه قلب رو عمل کن. 30 ساله میگه من جراح قلبم، خب تو یه دونه قلب تو عمل نکردی. ببین توجه، خیلی چیزا رو میشه ادعا کرد. خدا میگه اطیع الله و رسول ان کنتم مؤمنین، اگه شما واقعا ایمان آوردین بعد اطاعت خدا و رسول کنین. به خاطر اینجا میبینید میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار میشن. شما میگین مؤمنون کیند؟ نمیگه که قلبشون پاکه، میگه نماز رو اقامه میکنن. الذین هم اولین صفتشون رو میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پس شرط دوم فلاح نمازه. من از قرآن استفاده میکنم که بعد ایمان هیچی مثل نماز نیست. بعد از ایمان هیچ چیزی مثل نماز انسان رو رشد نمیده. نمازم یعنی رابطه عاشقانه با خدا. نماز آقا عشق بازی با خداست. این که آدم اصل دین این است که آدم رابطه عاشقانه با خدا داشته باشه، عاشق خدا باشد. بخاطر این نماز زیارت خداست، نماز راز و نیاز با خداست. میدونی همین اندازه‌ای که شما عشق می‌ورزی که بری کربلا امام حسین رو زیارت کنی، مردان خدا عشق می‌ورزن خدا رو زیارت کنند. بعد همون اندازه آقا عشق به خدا داشته باشی. یعنی همون اندازه کربلا رو دوست داری باید نماز رو دوست داشته باشی. نماز زیارت خداست. چه معنا دارد آقا آدم هی لحظه شماری کنه که کربلا بره؟ الان چقدر آدم همش به من میگن دعا کن ما بریم کربلا، اما نگه دعا کن من یه نماز خوب بخونم، دعا کن من یه رابطه عاشقانه با خدا داشته باشم. هر دو خوبه. ما اصلا ما فرقی قائل نمیشیم بین خدا و امام حسین. این توجه بفرمایید. یعنی همون اندازه‌ای که انسان عشق می‌ورزد که با امام حسین راز و نیاز کند، مگه زیارت کربلا چیه؟ شما اونجا دلت میشکنه با امام حسین درد دل میکنی دیگه. شما منقلب میشی شروع میکنی با امام حسین درد دل کردن. نماز هم اینه که با دل شکسته آدم با خدا درد دل کنه. بخاطر این اون زیارت امام تو کامل و زیارت، آقا من کل این کامل و زیارت رو بارها خوندم، بالاترین حدیثی که راجع به زیارت امام حسین هست اینه دیگه، از این بالاتر نیست. که اگر کسی با معرفت بره امام حسین رو زیارت کنه انگار خدا رو زیارت کرده، یعنی آخرش میشه نماز دیگه. از این بالاتر خود امام حسین هم اینو میگفت، من رعانی فقط رعالحق، میگو هر کی صورت منو ببینه انگار خدا رو دیده، هر کی با من حرف بزنه انگار با خدا حرف زده. درسته دیگه؟ بله. من رعانی فقط رع الحق، هر کی منو ببیند خدا رو دیده، هر کی با من حرف بزند انگار با خدا حرف زده، هر کی در خونه من بیاد انگار در خونه خدا رفته، هر کی منو زیارت کنه انگار خدا رو زیارت کرد. این دیگه از این بالاتر که نمیشد دیگه آقا، مگه شما دیگه نمیتونی زیارت رو بالاتر از این ببری که؟ یعنی آخرش اینه که خدا زیارت شده، اون نمازه. وقتی نماز میشد قد قامت صلاح که میگفتن، امیرالمومنین میفرمودن که وقت زیارت خدا است، به ما اجازه دادن بریم زیارت خدا. الان مسجدم که میگن مسجد خانه خدا، چون مردم میرن تو مسجد خدا رو زیارت میکنن. کربلا خانه امام حسین، مسجد خانه خدا، یعنی محل زیارت خدا. نماز اون رابطه عاشقانه است با خدا. خاطر من همش به جوونا میگم نماز نخونین رفع تکلیف، نه نه، نماز عاشقانه بخونید. ما نماز میخونیم برای اینکه واجبه. الان اگر نماز صبح واجب نبود، ناراحت نشین آقا من اینجوری صحبت میکنم، ببخشین، نماز صبح واجب نبود شاید اکثر ماها نماز صبح هم نمیخونیم. هر کی هم میگم گفتیم آقا واجب نی، اینا به درد نمی، اینا عاشقانه نی. ببینید بچه‌ها، الان ما چرا نماز شب نمیخونیم میگیم واجب نی؟ ما چرا نماز قفیله نمیخونیم میگیم چون واجب نی؟ تو همین حرم حضرت رضا یه مردی نشسته بود، بچه کوچولو داشت، تازه زبون وا کرده بود، بین نماز مغرب و عشا یه عده قفیله میخوندن. این بچه شیرین زبون بود، به باباش گفت اینا چی میخونند؟ گفت نماز قفیله میخونند. گفت قفیله چیه؟ گفت یه نمازی خیلی ثواب داره. بابای ناشی بود، چون بلد نبود بگه. گفت خیلی فضیلت داره دا اینا. گفت چرا تو نمیخونی پس؟ چون اینقدر تعریف میکنی؟ گفت چرا نمیخونی؟ گفت پسرم واجب نیست. حالا واجب نباشه نمیخونی، این هم هم تعریف میکنی؟ برای که عاشق نیستیم. آدمی که عاشق نی آقا میگه فقط این نماز خیلی فضیلت داره. میگن خب چرا نمیخونی؟ میگه واجب نی. اما امیرالمومنین شبی 1000 رکعت نماز میخونه. واجب بود مگه؟ نه، عاشق بود. عاشق. بله، همین خاطر خواست آقا، معشوقش زنگ میزنه 4 ساعت باش صحبت میکنه، تلفن میسوزه، بابایه میره سر کار بر میگرده میره هنو داره صحبت میکنه. مثلا ما همکار داشتیم قطع کرد تلفن خونهشون، گفت آقا اصلا من فقط هرچی حقوق میگیرم برو تلفن میدم، رفت مخابرات قطع کرد. پرینت گرفته بود آورد سر کار، من دیدم یکی از مکالمه‌هاش 18 ساعت طول کشیده بود. اصلا گفت من نمی‌دونم چی خورده تو این 18 ساعت. اصلا 18 ساعت گفت با دوستش صحبت کرد. عشق آقایون. حالا اگه من بگم امیرالمومنین 1000 رکعت نماز می‌خونه، همه میگم اگه میشه. آقا عاشق نشدی. عاشق نشدی که بدونی می‌خوند. عشق آقا. اصلا سیر نمی‌شد. عاشق نیستیم که میگیم نماز چیه. بعد تا آب عشق نیاد آقا کدوم بذری شکوفا می شود؟ بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. اینا که عاشق نیستن آقا هنر ندارن. عاشقه که در دل خدا نفوذ می کند. خدا چه داره؟ عاشقه که دل می برد از حسین ابن علی. خدا شده عاشق میشن که امام حسین. به خاطر این نماز این است و این ستون دینه. اصل دین است. ببینید اصل دین همون ارتباط عاشقانه با خداست. این تا درست نشه نمیشه. متوجه من؟ بعد این شرط دوم نماز است. ارتباط عاشقانه با خدا. از صلاتو عمود و دینکم. نماز ستون دین شماست. اگه این درست بشه بقیه کاراتون هم درست میشه. اگه این درست نشه بقیه درست نمیشه. ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. حضرت امیر تو اون نامه‌ای که برای مالک اشتر نوشتن که استاندار مصر بشه فرمودن بدان تمام زندگی تو تابع نمازته. اگه نماز تو درست کردی بقیه رو میتونی، اگه نماز رو نمیتونی درست کنی بقیه رو نمیتونی درست کنی. خدا شاهده آیون و واقعا همینطور هست، همه چی تابع نمازه. الان اگه میبینید، من همیشه تو سخنرانی گفتم اگه کسی بتواند آقا یه نمازی مثل آیت الله عظما بهجت بخونه عارفه. اینا نمازاشون آقا تربیتشون کرده. اگه کسی بتونه مثل حضرت امیر نماز بخونه حجت خدا رو زمینه. ما نماز نمیتونیم مثل علی بخونیم که حجت خدا نیستیم. خیلی هم پیچیده نی، میتونی دو رکعت نماز مثل علی بخون. هر کی میگه آقا بیاد دو رکعت نماز مثل امیرالمومنین بخونه، به خاطر این امیرالمومنینه، چون نماز میتونه اقامه کند. تو زیارت نامش هم میگیم اشهد و انک قد اقمت الصلا. علی رو نمازش شکوفا کرد، نمازش تربیتش کرد، نمازش به اینجا رسوندش. تیر میزدن تو پاش آقا تو نماز در میآوردن. عجیبه آقایون. میگن دست میزدن چون به نمیدونم عصب خورده بود، به جای حساس خورده بود. اون مرد با اون توانایی که داشت نعرش بلند میشد، اصلا نمیشد دیگه به این تیر. پیغمبر اکرم گفت تو نماز برین سراغش، سر میشه علی تو نماز. و تو نماز تیر رو از پاش در آوردن، متوجه نشد. اصلا کجا آقا ما میتونیم؟ به خاطر این نماز ستون دین شماست. خیلی ها می آمدن به پیغمبر می گفتن ما به تو ایمان میاریم نماز نباشه، همه چی باشه. نماز سخت دیگه. انها لکبیرتون الا علی خاشعین. تنها عبادتی رو که خدا تو قرآن گفته سخته نمازه. هیچ عبادتی رو خدا نگفته روزه رو نگفته سخته. روزه مثلا 17 ساعت رو نگفته سخته، اما وقتی به نماز رسیده گفته من این سخته. انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، که حالا من راجع به خشوع هم یه جلسه صحبت میکنم. این توجه بفرمایید، به خاطر میبینید مردم روزه میگیرن. ما بچه هم که بودیم تابستون، من اولین بچگیم که اما اول تابستون تیر بود، آرزوم این بود سحر پاشم سحری بخورم روزه بگیرم. مثلا شاید 12 سالم 10 سالم بود، اگه بیدارم نمی کردم بی سحری می گرفتم دیگه. مادرم از ترسش منو بیدار می کرد، می گفت نگیریم بدتر میشه دیگه، بی سحری می گیره. بیدار می کرد می گفت بخوره. اما نماز سختم بود دیگه. آخران نزدیک افطار مادرم می بند و این می خواهی روزت قبول شه بعد نمازم بخونی. نمازو میخوندم روزه قبول شه. سختم بود این دو رکعت نمازو چهار رکعت نمازو بخونم. این انها لکبیرتون، خدا میفهمه نماز سخته. به خاطر می آمدن به پیغمبر بودن ما به شما ایمان میاریم نماز نباشه. حضرت فرمودن لا خیر فی دین لا صلات فی. فرمودن اصلا خیری نیست در دینی که نماز توش نباشه. همه دین اون ارتباط عاشقانه با خدا هست. اون اگه نباشه دین روح ندارد اصلا. روح دین اینه که عاشق خداشی. لحظه شماری کنی که تلفن خدا زنگ بزند. بله عاشق باشی آقا. همینجور نشستی تلفن زنگ بزنه. دیدین آقا تا میزنه میپره، میخواد اول این برداره. تو خونه عاشقا اینطوری هم دیگه. من الان تو خونه هر کسی برم آقا از رفتاراش میفهمم خاطرخواه هست یا نه. خدا شده همین رفتاراشو نگاه کنم میفهمم. به مادرش میگم، میگم این بچه شما خاطرخواه، این عاشقه. همین تلفن که زنگ میزنه میپره، میگه برنده من بردارم. تلفن خداست از آن دیگه، حیه علی السلام. خدا میگه بدوین، من منتظرم. اصلا مگه عاشقی میتونه وایسته؟ حیه علی السلام، حیه علی الفلام. میگه این زنگ دیگه، این زنگ تلفنه. اصلا عاشق مگه میتونه تحمل کند؟ تو عروسی ها رفتین آقا یه دفعه میگن شام آماده است، همه میدونن. دیدین دیگه آقا یه دفعه اعلام میکنن که میگه بدو الان گوشتا تموم میشه. عاشقانه است دیگه آقایون، عاشقانه است. اونجا دیگه نباید ما آموزش بدیم که، من نباید بیام بالا منبر بگم آقا تا گفتن شام آماده است بدوین. خودشون میرن، عاشق خودش میره. عاشق آقا معلم لازم نداره که. همه این منبرها مال اونایی است که عاشق نیستن. چون کسی عاشق باشه پای منبر من نمیاد که. میگه آقا من اینا رو اصلا نگفته میدونم. مگه میشه خدا منو صدا بزنه من ندوام؟ این آقا چی میگه؟ مگه میشه آقا عاشق معشوق صداش بزند سر از پا بشناسد؟ به خاطر این میفهموندن خیری نیست تو دینی که عشق به خدا نباشد. نماز نباشه یعنی عشق به خدا نباشه. این دین روح ندارد اصلا. از صلاتو بخاطر اولین چیزی که روز قیامت به حسابش رسیدگی میکنن نمازه. آقا اینا که از میکنم خیلی مهم است. اول و ما یحاسب به العبد از صلا، اول میگن نمازشو بیارین. عاشق خدا بوده، میگن نه اینجا یه خورده، میگن که بقیهشو دیگه بزن به دیوار. اگه نماز قبول شد میگن دیگه چی داشته، اگه نماز رد شد میگن باقیشو بزن به دیوار. من توجه میکنم، اول نماز رو رسیدگی میکنم. اگه قبول شد میگن دیگه چی داشته، میگن آقا کربلا هم رفته، جهاد هم رفته، جبهه هم داره، انفاق هم کرده، مسجد هم ساخته. اما اگه نماز رد شد میگن آقا جهاد، میگن آقا بزن به دیوار، جهادش هم بزن به دیوار. به خاطر این آقا، این حضرت ابو سمامه سیداوی میگفتش که من میخوام جونم رو برای شما بدم. امام میگفت جعلک الله من المصلین، میگفت خیلی جون بدی مهم نی، من دعا میکنم انشاءالله از نمازگزاران باشی که جهادت قبول شه. جهادت وقتی قبول میشه که نمازت قبول شه. بعد اول نمازگزار باشی. خودش هم عاشق نماز، میگفت عباس جون، احمد جون، به نفسی انت یا اخی، جونم فدات برادر. چی میخوای حسین جان؟ گفت برو هر طوری شده امشب و مهلت بگیر، من میخوام یه شب دیگه نماز بخونم. خب خدا میدونه که من عاشق نمازم. من برای آقا اینا آدمو پرورش میده، اینا اون حماسه بزرگو ایجاد میده. اصلا میگو اگه من نماز نخونم نمیتونم فردا بدرخشم. زاهدان شب شیران روز. خدا شاهد آقا، اون عظمتی که امام، اون حماسه جاوید، حالا نمیدونم چی تعبیر کنم، اون حماسه زیبایی که امام حسین روز عاشورا خلق کرد اثر نماز شبش بود، اثر اون ارتباط با خدا. ولی کسی اونجوری در خونه خدا سوز نداشته باشد، گداز نداشته باشد، نمیتونه یه مجاهد اینجوری باشد روز عاشورا. اینا ثمرات نماز حسین ابن علیه. به خاطر این تو زیارتنامش قبل از این که بگیم تو مجاهد بودی، میگیم اشهد و انک قد اقمت الصلاه، میگیم نمازت هرچی کرد کرد. تو نمازت نماز بود به اینجا رسیدی. آدمی که آقا اصلا میگفت رو به دشمن نندازید، خیلی آقا امام حسین عزیز بوده، گر دیدین شنیدین دیگه الان ایامشه ما نخونیم کی بخونیم. من همش درس میگیرم اینا رو تو منبرا. گر خورد سیلی سکینه دم مزن. حضرت زینب میگفت اب نداره بچه های من کتک میخورن، التماس نکن التماس نکن. میگم نه تو میخوای بری به خولی رو بندازی. واقعا آقا تو دخترت هر چه باشد تو علی را دختری، یادت نره بابات عزیز بود. اینا پستن، اینا رزلن، اینا نسب ندارن، اینا شرافت، اینا لاتن، اینا بی سر و پان. هر چه باشد تو علی را دختری، ماد شیرا کی کم از شیر نری. من توقع دارم اون نسب تو توجه داشته باشی، به خاطر این رو به اینا نرو، به اینا التماس کن. ببین میگه به اینا التماس نکن، نگو نزنن، اب نداره بذار بزنن، حیف تو به اینا رو بندازی. ببین بعد زینب بره بگه آقا گناه داره نزن، رحم کن یتیمه. میگه و نگفت یه بار، آقا یه بار تو این سفر زینب نگفته اینا یتیمن نزنی، گفته اینا ارزش ندارن من به اینا رو بندازم. رو ننداخته. اما در مورد نماز میگه عباس جون هر جوری شده برو امشب و مول، نماز ارزش داره که آدم براش رو بندازه. بالاخره عباس باید رو بندازه دیگه. بعدم گفت نیای بگی نشد. ببین گفت من از تو تا حالا هیچی نخواستم. ببین من گفت از تو چیزی نه، اما اینو درستش کن اونجوری که بلدی، که من نمیدونم عباس چه کرد، رفت اینو درستش کرد. خلاصه گفت یه شب دیگه برای من مهلت بگیر، من یه شب دیگه نماز بخونم، یه شب دیگه. و خدا میداند که من نمازو چقدر دوست میدارم. بخاطر این توجه بفرمایید، اولین چیزی که بهش رسیدگی میکنن نماز است، چون این اساس دین شماست. و خدا کتابش کتاب حکمته. ببینید ستون خیمه رو نگاه کنید، نماز میگه ستون خیمه دین شماست، اگر اینو بزنن بیفته دین میفتد. و به خاطر این اولین هدف شیطان این است که مردم نماز نخونن. خدا شاهد اگه شما میگین هدف استراتژیک، میگین اون هدف اصلی، اولین هدف شیطان این است که مردم نماز نخونن. انما یرید الشیطان ان یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. میگه فقط و فقط شیطان هدفش این است مردم یاد خدا نکنن و نماز نخونن. به خاطر این اگه کسی نماز نخوند این عمود خیمه دینش فرو میریزه. مثلا خیمه مال است عباس خیمهشو کشید افتاد دیگه، عمودو کشید خیمه افتاد. این عمود اگر بیفته خیمه میافتد. به خاطر این خدا نمیگه تو قرآن نماز بخوانین، چون ستونو نمیخونند، ستونو اقامه میکنن. میفرماید نمازو اقامه کنید، یقیمون الصلاه. میگه ستون باید پا بر جا باشد، نه آدم بخواند. ستون برای خوندن نیست، ستون برای اقامه کردنه. اصلا خدا خیلی موافق نیست با خوندن نماز. خیلی جا هم نماز خونا رو نفرین کرده خدا. ویلون للمسلین، گفته وای به حال اونایی که نماز میخواند. نفرینه دیگه، ویل نفرینه. ویلون للکافرین. هر جا آقا خدا، من تو قرآن بررسی کردم، هر جا خدا ویل گفته بوی کفر ازش میاد. اصلا خیلی جایی که کافرین رو گفته ویلون للکافرین من عذاب شدید، ویلون للمکذبین. خیلی جایی که اصلا همون کافرین رو گفته. اما اگه جایی هم اسمی از کفر نیست بوی کفر میاد، چون تهدیده دیگه. من به یکی بگم که مقتدرم باشم، من مقتدرم باشم، به یکی بگم وای به حال، اصلا آقا رنگش میشه مثل گچ. شما یکی کسی وزیر مثلا کشور باشد، فرمانده نیرو انتظامی باشه، به یکی زنگ بزند بگه آقا وای به حالت، اصلا آقا شب تا صبح خوابش نمیبره. پاسبون بگه آدم میترسه تا برسه
پاسبون محل بگه آقا وای با حاله، آدم میترسه میگه نکنه دسیسه کنه.
حالا خدای به اون عظمت به یه بندش بگه وای با حالت، اصلا آقا این اصلا بعد دق کنه. ویلون للمسلین، وای با حال اونایی که نماز رو نفله می کنند، نماز اقامه نمی کنند. الذین هم فی صلاتهم ساهون، اونایی که سهل انگاری نماز به حساب نمیارند. هی میگه من کار دارم، هی میگه من گرفتارم. آقای مجتهدی میگفت، میگفت به خاربار فروش محلمون گفتم که چرا نماز نمیای، گفت من گرفتارم. گفتم پس ما علافیم میریم نماز دیگه. گفت آقا من اهانت نکردم. گفت خب معنیش اینه تو خیام کنی نماز مال ما، خیام کنیم نماز مال علاف هاست، ما خیام کنیم آدمی سرش به تنش بیارزه وقت نداره مسجد بره. همین تا بگن آقا فلانی همش مسجده، میگم بس معلومه که باز نشسته است. چون میگه ولی آدم حسابی که مسجد نمیتونه بره که، اگر این سرش به تنش میارزید، وزیری بود، پستی داشت، این وقت نداشت که نه شما، این معلومه آدم بیکاریه، حالا هر رو نمازه، بعدم نافله ها رو میخواند. چون میگه ما نماز خونه رو اینجور میبینیم، یعنی یه مش آدم بیکاری که کار درستابی ندارن. و واقعا من تو جامعه ما نماز وضعش همین است، یعنی اگه یه کسی رو میبینین مرتب داره میره نماز، بازنشسته. ولی آقا کی که این میگن سهلنگاری در نماز. اما امیرالمومنین فرمانده سفین بود، دنبال خورشید میگشت. اصلا تو اون جنگی که 17 ماه طول کشید، پیغمبرم همچین جنگ سختی نرفته آقایون، اصلا از صفین سخت‌تر جنگی نبوده در صدر اسلام. 17 ماه طول کشید، نفس‌ها تو سینه‌ها حبس شده بود، دیدن حضرت امیر حالا فرمانده هم هست دیگه، بعد بالاخره گروه رو هدایت کند، دیدن هی با آسمان یکی اومد گفت یا امیرالمومنین دنبال گفت ببین وقت نماز نگذره، اول وقت ها ببین، گفت ببین وقت نماز نشده. گفت آقا بشه، ما که ما اینطوری فکر میکنیم، ما که الان نمیتونیم نماز بخوانیم که، گفت ما اصلا دیگه نمیتونیم الان. حضرت آمدن انا قاتلناهم الاز، اصلا گفت ما برای نماز میجنگیم، چی مهمتر از نماز؟ ما برای نماز می جنگیم. اما ماها رو میگه ویلون للمسلین، وای به حال اونایی که نماز رو ضایع کردند. این توجه میکنید؟ به خاطر این فهمودن امتحنو جوونا، جوونا آیون خانوما، امتحنو شیعتنا، شیعیان ما رو امتحان کنید وقت نماز. نه هر که سر نتراشد قلندری داند. قدیما قلندرها سرشون نمیدن، موهاشون رو بلند میکردن تا اینجا، رسم بود دیگه. قلندر یعنی قلندر تو چیز اینا یعنی عارف مسلک ها، اونایی که عاشق خدا، اینا سرشون نمیتراشیدن. نه هر که سر نتراشد قلندری داند. این توجه بفرمایید، نه هر کی یه دونه مشکی تنش کنه شیعه مرتضی علیه. این توجه ما خیال میکنیم آقا شیعه مرتضی علی این است که یه مشکی تنش کند بیاد، نه هر کی یه عقیق دستش کند این میشد شیعه علی. نه، امتحنو شیعتنا، شیعیان ما رو امتحان کنید، ببینید چقدر این لباس مشکیش راسته، چقدر ادعاست، چقدر حقیقته. کی امتحانش کنیم؟ فهمید وقت نماز امتحانش کنید، ببینید چقدر اهمیت میده به نماز. کیف محافظتهم علیها، چجوری نمازش رو حفظ میکند، مثل مرزبانی که شیشتونگ حواسش این است که مرز رو حفظ کنه. این چجوری محافظت میکند از حدود و ثغور نماز؟ من الان اینو بگم دیگه، امام صادق فرمودن نماز 4000 حد داره که نمازگزار بعد اینا رو حفظ کند، نذاره ایر بین صدمه. بعد فرمودن 1000 واجبه، 3000 مستحبه. شهید ثانی یک کتابی دارد به نام الفیه، تو این کتاب 1000 حد واجب نماز رو نوشته، گفته این حدود رو باید نمازگزار حفظ کند، 3000 مستحبه. چی بگه؟ خدا میگه الذین هم علی صلاتهم یحافظون، حافظو علی الصلواته، نمازاتون رو حفظ کنین، نذارین صدمه بخوره، نذارین به حدود و سقورش لطمه وارد بشه. بخاطر این شیعیان ما رو امتحان کنید موقع نماز، ببینید اینا با نماز چه میکنند. و من عرضم رو جمع جور میکنم، مردان خدا آقا حاضرن تلفات بدن، هر فداکاری بکنن، نماز رو اقامه کنن. خدا شده اولیاء خدا اینجوری هن، حاضرن هر نوع فداکاری بکنن نماز اقامه شه. یکیش جناب ابراهیم دیگه، یه زنی بچه دار نمیشد 80 سال 70 سال این بچه دار نمیشد، انقدر دعا انقدر سنا، آخرم از زنش بچه دار نشد، خدا از کنیزش بچه بهش داد. اسماعیل از هاجر بود، از بعد یه دونه هم از ساره بهش داد، چون ساره رو خیلی ساره زن بزرگی بوده، همسط مریم و ایناست، چون زن بزرگی بود برای اینکه اون دل شکسته نشه اسحاق رو از او داد. اسحاق از ساره بود، اسماعیل از هاجر، اما اولی اسماعیله، اسماعیل بزرگتره، اول هاجر بچه دار شد. این یه خود دلش شکست ساره، خدا به اونم داد. اما قرازم این از 80 سال 70 سال اولاد دار نمیشد، خدا یه پسری بهش داده اسماعیل. خب این چقدر این بچه رو دوست دارد، اما خدا میگه که هاجر رو با اسماعیل بیار تو مکه، اونجا رها کن و برو. خودش در اورشلیم و اونجاها زندگی میکرد، اومد آقا وقتی این سرزمین مکه رو دید، مثلا یه جنبنده تو این، چون آب نبود جنبنده‌ای هم نبود، دریغ از یه درخت، دریغ از یه بوته، یه چیز سبز، هر چی نگاه کردید لم یزره، خشک، بی آب و علف. گفت اینجا بذار و برو کارت نباشه، من میخوام نسل این اینجا بیان نماز رو اقامه کنند، یعنی پیغمبر اکرم، یعنی امام حسین، اینا نسل اسماعیل هم دیگه. اینا پیغمبر میگو انا ابن ذبیحتین، من پسر دو ذبیح هم، یکیش همین اسماعیل دیگه. اینم آقا این بیابون رو نگاه کردی، اصلا آب هم نبود، اگه این پاشو این زمزم رو خدا هبه کرد به اینا، که عجیب آقا تو این سرزمین خوش خدا این چشمه رو درست که الان چی بگم 4000 این چشمه خشک نمیشه، نه خشک نمیشه، فوران وفور آبه. یعنی شما ببین 3 میلیون حاجی میان اونجا، هم غسل میکنن، هم شستشو میکنن، هم میخورن، هم تبرکی میبرن، تموم نمیشه. الان چقدر آب زمزم تبرکی میبرن؟ این از معجزات خداست تو این سرزمین خشک. آقا یه نگاهی کرد، عشق تو شاش جمع شد، جناب ابراهیم خیلی سخت آقا، گفت رب اینی اسکنتو من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیم الصلاة، گفت من حاضرم این ایثار رو بکنم، زن و بچم رو تو این سرزمین لم یزرع بذارم و برم، اصلا ندارم چی به سرشون میاد، اما نماز اقامه بشه تو این سرزمین. که اقامه شد دیگه، الان ببینید نماز خدا اینجا اقامه کرد پیغمبر اکرم. یعنی حاضرم هر فداکاری بکنم نماز اقامه بشه. بعد توجه، 14 خبر نداشت، 15 خبر نداشت. بعد 14 سال 15 سال بهش اجازه دادن برو بچه‌هاتو ببین، اجازه نمیدادن.
اینا رو ببین با چه ولعی می اومد مکه. وقتی اومد دید اصلا اسماعیل پیغمبر شده بود اون موقع، یه 15-16 ساله، جوان، نورانی، رعنا، مدیر. اینو اینجوری بغلش کرد، به سینهش فشار داد، کیف کرد. چون این بچه رو وقتی که بغل کرد، همون شب خواب دید. چه کرد خدا، چه مردانی بودن آقایون اینا، ما کجا اینا کجا. بعد میاد به من جوونه میگه که 6 ماه نماز صبحم قضا شد، میگم یه نسخه ای به ما بده ما نماز پاشیم. مثلا چه باید کرد آقایون؟ حالا شما این اینو ببینید آقایون، این بچه رو بغل کرد، شب خواب دید. گفتم ببرش منا قربانیش کن. تو یه دل دو محبت نمیشه، یا باید ما رو بخوای یا بچه تو بخوای. خیلی فشارش دادی، خیلی بغلش کردی، ما شک کردیم، ما رو بیشتر میخوای یا اونو؟ گفت ما البته شما رو. گفت باید نشون بدی، من باید ببینم، باید نشون بدی. اومد گفت پسرم به من اینجوری گفتن. گفت معتلش نکن، یا ابتف الماتو ستجدونی انشاء الله من الصابرین. امام حسین هم آقا روز عاشورا حاضر شد هر نوع فداکاری بکند نماز اقامه بشه. شاگرداش هم اینجوری بودن. خب برخواد دست پرورده های امام حسین هم. ما آقا باید دست پرورده های امام حسین باشیم، با این مجالس باید ما رو پرورش. ببین ابو سمامه سیداوی آمد گفت یا ابن رسول الله من میفهمم حلقه معاصره رو هر لحظه دارم به شما تنگتر میکنن، من اوضاع رو میفهمم، همینجوری نمیام چیزی بگم. این نامردا گفت حلقه ما نفس کشیدن برای شما سخت شده. گفت اما بدان حسین جان تا ما رو تیکه تیکه نکنن، از رو جنازه های ما رد نشن، محال کوچکترین تعرضی به تو بتونن داشته باشن. ها چی میخوای؟ گفت اما حسین جان وقت نمازه، من آرزو دارم یه نماز دیگه پشت سر شما بخونم و شهید شم. این عشق به نماز است، این عشق به نماز، یه نماز دیگه. حضرت یه نگاهی کردن فهمودن ذکرت از صلاح، نماز رو یاد کردی، خوشش اومد. ذکرت صلاح، نماز رو یاد کردی، جعلک الله من المصلین. فهمت کافی نیست که میخوای برای من تیکه تیکه بشی، بعد نمازگزارم باشی. خدا ایشالله تو رو از نمازگزاران قرار بده تا جهادت قبول شه. اگه نمازگزار نباشی جهادت هم به درد نمیخوره. جعلک الله من المصلین از ذاکرین، خدا تو رو از اونایی قرار بده که مردم رو یاد نماز میندازن. مؤذن خیلی مقام دارد آقایون که مردم رو یاد نماز میاندازد. بعد فهمودن که بگین جنگ رو متوقف کنن، نماز بخونیم، اونا مسلمون، ما مسلمون. بعد هم ادامه میدیم. یه کسی اومد گفت به حسین بگو که خودشو خسته نکنه، نماز او قبول نیه، کسی از او نماز قبول نمی کنه. حبیب گفت کار دنیا رسیده به جایی که از تو درازگوش حمار از تو نماز قبول میشه، اما از حجت خدا رو زمین سید جوانان بهشت نماز قبول نمیشود. از دو نفر جلو من ببین حاضر امام شهید بده کشته بده، کیه که آقا حاضر باشد تو اون تنگنا، تو اون تنگ دستی، تو اون محدودیت یارها کشته بده نماز اقامه کنه؟ خب میگم میرم تو خیمه میخونم، شما هم برید تو خیمه هاتون بخون. میگه نه اون اقامه نماز نیست، خدا نگفته نماز بخوانید، خدا گفته نماز اقامه کنید، من اقامه میکنم. و دو نفر جلو من وایستن نذارم به بدن من، این حاضر شهید بده نماز اقامه کنید. این آدمو بارور میکنن، این آدمو به فلاح می نماز در اوز. بعضیا تو مردم هستن اینا نماز شب هم میخونن، اما کی میخونن؟ مثلا جمعه تعطیله، میگه پا میشیم نماز شب میخونیم. روزای جمعه که تعطیله میخونه، میگه روزش میخوابیم دیگه، نمازمون رو میخونیم دیگه، تا 8-9 هم میخوابیم. اما اگه 6 بخواد بره اداره، میگه نه نمیتونم، نمیتونم، نه این این نمیگم بدا، ولی آقا نماز یه آدم رو تربیت میکند که آدم در اوضاع سخت نماز بخواند. بعضی نماز شب خون هستن، اما اگه یه وقت اسباب کشی کرده باشه، یه خورده خسته باشه، میگه امشب و دیگه نمیخونم، خستم. یه خورده تب داشته باشه، میگه دیگه نمیخونم، تب دارم، سرم درد میکنه. اما زینب رو ببینید آقایون، شب 11 اینا آدمو میسازد آقایون، اینا این بذر رو بارور میکند. چی دارم عرض میکنم؟ امام زین العابدین گفت تو همه این سفر ندیدم نماز شب عمه ما زینب ترک شده باشد. این ولی نه، هر وقت تعطیل باشیم میخونیم، هر وقت بیخوابی به سرمون بزنه خوابمون نبره، با میشیم نماز میخونیم. نمیگم اینم باز، نمیگم بده، از هیچی بهتره. اما الذین هم فی صلاتهم دائمون، دو جا آدم آقا ممکنه نمازش، یه جا موقع سختی اسباب کشی کرده، تب داره، داغ دیده، یکی هم موقع شادی، شب عروسی ها نمازا چی میشه؟ همه هم میگن یه شبه، اما حضرت زهرا شب عروسیشو تا صبح نماز میخوان. اونا خیلی آقایون، هم سختی هم شادی، بین توجه بفرمایید. حالا اوضاع سخت روز عاشورا، امام اینجا هم از نماز نمیگذرد. ببینید اینا زیبایی های نهضت ابا عبدالله الحسین، هیچ کوتاه نمیاد. حالا دو نفر رو میذارم جلو، گفت نذاریم به من تیر بخورد. خب مثلا سنگر بتونی دیدم، خاکریز دیدم، اما کی میتوند آقا تو این عالم با آدما برای خودش سنگرد؟ و این کار انبیاست، این کار امثال حسین ابن علیه. خدا این شاهکار آقایون، بعدم این ارادی نیست که ببینید من الان وایسادم تیر تا میخواد دست خود آدم نی میخواد به چش آدم بخوره، اصلا آدم یه عمر اینجوری بار اومده سرشو میکشه، ممکنه بعدا پشیمون هم بشه، ممکنه تو سرش هم بزنه، ممکنه گریه هم بکنه که چرا من جا خالی، اما دست خدا آدم نیست. خیلی ها ارادی نیست، اما اینا یه جا آقا جا خالی ندادن. تو یه دونه مقتل ننوشته امام تو نمازش تیر خورد، مثلا خونی شد، نذاشتن. حتی اگه یه تیری داشت قصر در میرفت، اینا صورتشون رو میبردن جلو، نه جا خالی نمیدادن، مانع میشدن. میگن بدن اینا مثل جوجه تیغی شد، انقدر تیر به بدن اینا اصابت کرد. امام نماز بخواند، او این چه میکند این مرد؟ وقتی آقا سلام و داد، مثل برگ خزون افتادن دیگه. امام اومد سر این دوتا رو به دامن گرفت، سراشون رو فداکاری کردن دیگه، این چشمای بیرمقشون رو واکن دیدن. امام گفتن اوفیت یبن رسول الله، از ما راضی هستی، ما با وفا بودیم، تو راضی باشی خدا راضیه. بله اگه امام حسین راضی باشه خدا راضیه، خدا به رضای حسین راضی می شود، به غضب حسین غضب می کند. گفت من سربازانی بعد بهش فرمودن انت هم به این انت امامی فی الجنه. دیگه آدم چی بگد آقایون؟ گفت من بهشتم برم، تو زودتر از من میری. اوه اوه، کسی از امام حسین زودتر بره تو بهشت؟ گفت اونجا هم تو جلوتر از من وارد میشی، انت امامی فی الجنه. دیگه روزه بخونم، من اجازه میخوام حسن از حاج آقای سماواتی، دوست دارم دیگه، دیروز نشد، امرو میخوام روزه حر بخونم. حیف آقا ما یه روز تو این دهه روزه حر نخونم، مخصوصا ماها، برای ما خیلی خوبه. جوونا بگین حسین جان ولو آلودم، ولی دوست دارم برای تو گریه کنم. والا یه بگو به امام حسین، بگو درست ما آلوده ایم اما دوست داریم جزء گریه کنای تو باشیم، جزء عزادارا. پرنم همینو میگفت ولو آلودم اما دوست دارم جزء شهدای کربلا باشم. مثل دیروز دیگه امام فرمودن هر چی میتونین، اما اول محرم صبح که بلند شد گفت هر چی میتونین آب بردارین، دیگه تا کوفه آب نی. بعد فهمودم من زن و بچه هم رام آسیب پذیرم، آب زیاد بردارین. خیلی همه چی رو پر آب کردن، همین یه خورده اومدن تعجب کردن یه نخلستانی پیدا شد. گفتن آقا این زاویه کوفه ما نخلستان ندید. به دیدبانا گفت خوب دقت کنید نگاه کنید سرنیزه های دشمنه. کوفه آقا با نیزه اومد به استقبال ابی عبدالله. هزار نفر با بعد وقتی رسیدن به سپاه امام حسین دیدین که این اسبا شیهه میکشن، پاهاشونو بلند میکنن، زمین میزنن. اینم زن و بچه امام حسین هم با اونا. خب نمیخواین من کوفه بیام، برمیگردم مدینه. همین سر اسب اومد از این ور راهو بست، هر طرف میرفت دور تا دور امامو محاصره کرد. امام یه نگاهی کردید زن و بچهش مثل بیت دارن میلنزن. همونن سکلت که امک مادرت به عزاد بنشینه. خب اگه فاطمه مادرت نبود جوابتو میداد، اما گفت تو ما این ادب آقای این دست آدمو میگیره. فاطمه دستشو گرفت، روز عاشورا دیدم مثل بیت داره میلرزه. خب چی شد میلرزی؟ گفت اگه از من سوال میکردن شجاع‌ترین مرد کوفه کیه، من چی شده امرو؟ گفت من خودمو بین بهشت و جهنم میبینم. گفت اون شبی که میخواستم آقا چیزای عجیبیه، گفت اون شبی که میخواستم از کوفه بیام بیرون پیغمبر رو خواب دیدم، به من گفته بهشت مهمان من هست. اما باورم نمیشه نوشو بکشم، سید جوانان به من سر سفره پیغمبر مهمانش باشم. گفت هاتفی پشت سرم صدا میزد تو به سرعت داری به سمت بهشت میری. گفت اما بدون من خودمو به کمتر از بهشت نمیفروشم. هیم به همه میگفت من میبرم اسبمو تیمار کنم آب بدم. گفت از پشت نزنن دیگه، با تیر ممکن بود بزننش، میگفت که نزننش. اما یه خورده که از تیررس دشمن دور شد حدیث نفس کرد، گفت نه سواره نمیشه. شما هم آقا سواره نیاد، بعد از اسب پیاده شید. سواره نمیشه. گفت بعد چکمهات هم دراری پر خاک کنی، بندای بوتین و بس به هم، انداخ رو گردنش، سرشو انداخ پایین، رو کرد به خیام ابا عبدالله. یه وقت امام حسین از خیمه اومد بیرون، هی میگفت ارفع راسک یا هور، هور سرتو بلند کن. گر 200 جرم عظیم آورده این، غم مخور رو بر کریم آورده. هی امام تعارفش میکرد بیا تو، این میگفت نه چون اولین کسی که راه رو میخوام اولین. گفت نه بیا حالا میری اولین نفرم تو برو. گفت نه من میترسم چشمم به زینب بیفته، من از زن و بچه شما خجالت میکشم. اینجا میگن آقا یه غلامی آمد گفت هور اولیا مخدره زینب به تو سلام میرسه. اما روزه من هر کی افتاد زمین حسین رو صدا زد، آرزوشون این بود امام حسین بیاد سر اینا رو به دامن بگیره. ما هم بعد آرزو کنیم آقا، بگیم کاش ما جای اونا بودیم، امام حسین میومد سر ما رو به دامن میگیره. اما هور با خودش میگفت، حدیث نفس میگه، میگه تو دیگه توقع نداشته باش پسر فاطمه، تو بد کردی، تو با بقیه فرم. یه وقت دید سرش تو دامن امام حسین، چشمشو باز کرد، چون قبلا یه چیزی به مادرش گفته بود حالا دلجویی میکرد. گفت تو هوری همونطور که مادرت، چه مادر خوبی داشتی، چه اسم خوبی برا تو گذاشته. یه دستمالم به پیشونیش بست خونش بند اومد. یه جمله بگم دیگه صدا نالتونو، هر کی افتاد امام حسین اومد سرشو به دامن داد. اما وقتی خودش تو گودال قتلگاه زمین افتاد، هر چی نگاه کرد یکی بیاد سرشو به دامن بگیره. یه وقت چشما رو باز کنه ببیند و شمرو
صلی الله علیه و آله.